7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه هند از فرستادن چهارمین محموله گندم کمکی به افغانستان خبر می دهد. این محموله 2000 تن گندم از طریق بندر عطاری هند به واگه پاکستان و سپس به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار منتقل می شود. اریندم بگجی سخنگوی وزارت خارجه هند گفته که با محموله دیروز کشورش تاکنون 8000 تن گندم به افغانستان فرستاده است. هند گفته که در مجموع 50000 تن گندم با نیازمندان در افغانستان کمک خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان میگوید که کشورش سه شنبه آینده نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی را که افغانستان در صدر اجندای آن قرار دارد میزبانی میکند. شاه محمود قریشی دیروز به خبرنگاران گفت که این نشست برای دو روز برگزار خواهد شد و وضعیت بشری در افغانستان را هم به بحث خواهد گرفت.
اجلاس به خاطر هم اهمیت دارد که در حال حاضر صدها هزار برادر و خواهر افغان ما در همسایگی ما با بیماری و گرسنگی روبروند.
پاکستان در ماه دسامبر سال 2021 نشست فوق‌العاده سران و مقامات کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان را میزبانی کرده بود. به اثر فرو ریختن بخش‌های یک معدن زمرد در ولایت پنجشیر دو تن جان باخته و دو تن دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی در پنجشیر می‌گویند این رویداد در منطقه مکنی ولسوالی خنج این ولایت رخ داده است. مولوی داد محمد قماندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر با تایید این رویداد می‌گوید که قربانیان این رویداد باشندگان ولسوالی‌های خنج و پریان پنجشیرند. وی افزود که زخمی ها به کلینیک های صحی مربوطه ایشان برای تداوی انتقال داده شدند. به گفته برخی از باشندگان محل بیش از 2000 تن در معدن زمرد در منطقه مکنی ولسوالی خنج پنجشیر کار می کنند و در گذشته نیز فرو ریختن این معادن قربانی گرفته است. مقامات پاکستانی گفتند که در انفجار در ایالت بلوچستان 4 نظامی این کشور کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام ها این سربازان دیروز تلفات را در نتیجه انفجاری که کاروان آنها را هدف قرار داد متحمل شدند. جنبش جدایی طلبان بلوچ مسئولیت این حمله را پذیرفته ادعا کرد که در آن 10 نظامی کشته شدند. و سازمان ملل متحد میگوید از تقریبا 3 هفته که تهاجم روسیه بر اوکراین آغاز شده حدود 3 میلیون تن از این کشور بیجا شدند. صفا مسهیلی سخنگوی اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد در توییتر خود نوشته که حدود 150,000 تن از بیجا شده های اوکراین شهروندان خارجی هستند. با گزارش سازمان ملل متحد بخش بزرگ از پناهجویان از اوکراین وارد پولند شدند و در حال حاضر شمار مجموعی این پناهجویان از مرز 1,800,000 تن گذشته است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 10. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 11. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19.
هفته و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال بکنیم. بانک جهانی هشدار میدهد که شمار نیازمندان به کمک غذایی در افغانستان دوچند شده است.
سروی رفای افغانستان که دیروز نشر شد در میان اکتبر و دسامبر سال 2021 انجام شده و 70% اشتراک کننده های آن گفتند که نمی توانند غذا و سایر نیازمندی های اصلیشان را تامین کنند.
دیدبان حقوق بشر و سازمان بین المللی حمایت از رسانه ها از شورای امنیت ملل متحد خواستند که برای حفاظت از خبرنگاران افغان اقدام کند.
در بخشی از اعلامیه از برخورد حکومت طالبان انتقاد شده و آمده است که در ولایات و مرکز بالای خبرنگاران و رسانه ها فشارها وارد نموده است که به همین دلیل بیشترین رسانه ها در کشور یا بسته شده یا در حال بسته شدن هستند.
وزیران دفاع کشورهای ناتو در نشست فوق‌العاده امروز وضعیت اوکراین را بررسی می‌کنند.
در حال حاضر صدها هزار سرباز ناتو در حالت آماده باش قرار دارند. حدود 100 هزار سرباز آمریکایی در اروپا حضور یافتند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان شمار کسانی که در افغانستان به غذا و سایر نیازمندی ها دسترسی ندارند دوچند شده است. بر اساس سروی که از سوی بانک جهانی روز سه‌شنبه نشر شد، میزان بیکاری هم به شدت در افغانستان بلند رفته است. همزمان سازمان ملل متحد میگوید شهروندان افغانستان که با گرسنگی شدید روبرو اند از 14 میلیون تن به بیش از 23 میلیون تن افزایش یافتند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
بانک جهانی نتیجه سروی تازه را از افغانستان نشر کرده که نشان می‌دهد شمار نیازمندان به مواد غذایی و سایر نیازمندی‌های درجه یک زندگی در این کشور دوچند شده. سروی رفای افغانستان که دیروز نشر شد در میان اکتبر و دسامبر سال 2021 انجام شده و 70% اشتراک کننده های آن گفتند که نمی توانند غذا و سایر نیازمندی های اصلیشان را تأمین کنند. به گفته بانک جهانی این آمار در ماه می سال 2021 در افغانستان به حدود 35% می رسید. افزایش نرخ‌ها، بیکاری و قطع کمک‌های بین‌المللی از مهمترین عوامل بحران فعلی در افغانستان دانسته شده. بانک جهانی گفته که نیم از جمعیت افغانستان نمی‌توانند به 3 وعده غذا دسترسی داشته باشند، در حالی که میان ماه‌های جولای و آگوست سال گذشته این آمار به 25% یا 1/4 می‌رسید. گوهرخان باشنده کابل می‌گوید که مشکل اصلی برای شهروندان نبود کار است.
کار باری ترا نیستک دیگه، همه که چیز فراوان است ولی کار نیستک. حالا یک کمه کوری کار بار مردم بیادرقند، هر چیز فقر گشنگی و ترا زیادتر شده رئیست.
عبدالصابر باشنده دیگر کابل عوامل بحران را این گونه توصیف میکند.
آینده را ما پیش بینی عالی که پیش بینی میکنم. گفتم که ملت اسلامی را اگر به رسمیت بشناسه پول ما آزاد شود خوب پیش بینی میکنیم، اگر نیک نشناسه ملت اسلامی را اگر پول ما آزاد نشود ما آینده را در بدری فکر میکنیم.
با گذشت بیش از 7 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته. تمویل کننده ها از جانب دیگر بیش از 70% کمک ها را برای افغانستان قطع کردند و این سو بیش از 9 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان که در کنترل طالبان است منجمد شده. با ادامه بحران رامز الاکبروف معاون سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری گفته که عدم امنیت غذایی و گرسنگی حاد بیش از 23 میلیون تن در افغانستان را تهدید می‌کند. به گفته او این آمار 1 ماه پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان به حدود 14 میلیون تن می‌رسید. الاکبروف افزوده که 95% مردم در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و این آمار در خانواده هایی که زنان در گذشته مصارف را تأمین می کردند اکنون به نزدیک 100% رسیده.
در گزارش همکارم شنیدید که بانک جهانی وضعیت شهروندان افغانستان را در 7 ماه گذشته با ادامه بیکاری و بحران اقتصادی نگران کننده می خواند. بر اساس سروی تازه این بانک بیش از نیم از جمعیت افغانستان در حال حاضر به 3 وعده غذا دسترسی ندارند. محمد امین فرهنگ وزیر سابق صنعت و تجارت افغانستان می گوید که وضعیت اکنون به سوی فاجعه بزرگ روان است. او راهکارهایی را هم برای بیرون رفت از این وضعیت پیشنهاد می کند. همکارم جاوید نعیمی با آقای فرهنگ گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که او وضعیت فعلی افغانستان را چگونه ارزیابی می کند.
خب این چیزی را که بانک جهانی و مؤسسات بین المللی میگن یه حقیقت داره. بعد از این که مخصوصا در سال 1400 یعنی سال جاری که رو به ختام است، افغانستان به یک حالت داخل شد که این را از نگاه اقتصادی استگفلاسیون یاد میکنن. استگفلاسیون یک ترکیب است که از 2 حالت اقتصادی به وجود میاد. یکی یک رکود اقتصادی است که تمام فعالیت های اقتصادی در حقیقت متوقف میشه یا حتی منفی میشه، و از طرف دیگه یک انفلاسیون یا یک تورم پولی در جامعه میاد که هر دو دست به هم میتن و توازن اقتصادی را در مملکت به کلی از بین میبرند.
آقای فرهنگ، در گذشته از تغییر دسترخوان مردم در افغانستان سخن گفته میشد و وعده های هم داده شده بود، اما حالا به باور شما چقدر دسترخوان مردم تغییر کرده و عمق بحران در کدام سطح است؟
سبی یک بحران نیست، یک فاجعه است در افغانستان. این شما یک فاجعه نامش بانیم، برای از اینکه عاید مردم به کلی از سطح بخور و نمیر هم پایین تر آمده، به اون سطح خود رسانده یا در بعض مناطق حتی به حالت قحطی آمده و این خودش یک فاجعه بسیار کلان است. خودش نشان میده که مردم با وصف از اینکه میخواین، اما تقاضای مؤثر عبارت از تقاضایی است که او توهم باشه با قدرت خرید. همین متاسفانه پیش مردم افغانستان وجود نداره. تقاضا دارن، آرزو و خواهش دارن، اما قدرت خرید ندارن، عاید ندارن، پول ندارن که احتیاجات خود رفع کنن و این خودش باعث از این میشه که دسترخانشان روز به روز کوچکتر شوه و گرسنگی و اینا زیاد شوه. ما همیال میشتمیم که حتی فامیل های زیادترین مردم افغانستان در وقت سه وقت غذای خود به یک وقت تقلیل دادن و این تغییر دادن از این بسیار آسان کار نیست. این پروگرام های بسیار درست و عمیق میخواید تا یک تکان بزرگ اقتصادی به کشور بیاید.
در کل چی راهکار وجود داره با توجه به شرایط فعلی و بحران بشری که در افغانستان در جریان است؟
من تو فکر میکنم که یک برنامه دو مرحلوی ضرور است برای افغانستان. یک پروگرام عاجل است که ملت افغانستان، مردم افغانستان، مردم فقیر و بیچاره افغانستان از این حالت آنی فوری چطور نجات بدن که نه حد اقل معیشت از او کده یک چیز زیادتر به دست بیارن تا از بحران نجات پیدا کنن. این یک پروگرام عاجل است که فوری باید عملی شود. این به می 7 میلیارد دلاری که میگن که پولهای منجمد شده ماست، ای به ای نمیشه، او پول دیگه وظایف داره. باید است که راههای دیگه پیدا شوه که عواید داخلی افغانستان بلند بره و این ما را در مرحله انکشاف دوم میست کنه. مرحله دوم است که سرمایه گذاری های بزرگ صورت بگیره در رشته های مختلف تا هم سطح تولیدات داخلی بلند بره، هم سیاست تعویض واردات و انکشاف صادرات به وجود بیاد که ما صادرات ما بیشتر شوه از واردات. با
محمد امین فرهنگ، وزیر سابق صنعت و تجارت افغانستان، درباره وضعیت بشری و راه‌های بیرون رفت از بحران ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر سازمان بین المللی حمایت از رسانه‌ها و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که در راستای حفاظت از خبرنگاران و کاهش خشونت علیه آنها اقدام جدی کند. این نهادها با نشر اعلامیه از برخورد حکومت طالبان با رسانه‌ها و خبرنگاران ابراز نگرانی کردند. حکومت طالبان در پیوند به این نگرانی‌ها چیزی نگفته، اما پیش از این قانون رسانه‌های همگانی را قابل اجرا دانسته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دیدبان حقوق بشر و رسانه‌ها، سازمان بین‌المللی حمایت از رسانه‌ها و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان به روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه طالبان را به زیر فشار قرار دادن خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان متهم کردند. در این اعلامیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده که از خبرنگاران افغان حفاظت کند. در اعلامیه آمده است که در صورت تداوم وضعیت دروازه رسانه‌های بیشتری بسته خواهد شد. در بخشی از اعلامیه از برخورد حکومت طالبان انتقاد شده و آمده است که در ولایات و مرکز بالای خبرنگاران و رسانه‌ها فشارها وارد نموده است که به همین دلیل بیشترین رسانه‌ها در کشور یا بسته شده یا در حال بسته شدن هستند. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویانش تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. حکومت طالبان پیش از این اما قانون رسانه‌های همگانی را قابل اجرا دانسته بود و گفته بود با آزادی رسانه‌ها و بیان در چهارچوب آموزه‌های اسلامی پایبند است. در همین حال مسئولان خانه ملی خبرنگاران افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از نهادهای بین‌المللی خواستند که به منظور حمایت از آزادی بیان و تداوم کار رسانه‌ای در افغانستان حامی اقتصادی خبرنگاران و رسانه‌ها باشند. سید یاسین متین، رئیس این نهاد، به رادیو آزادی گفت:
مشکلات اساسی هم همه مشکلات اقتصادی خبرنگار است. امیدوار هستیم که نهادهای بین‌المللی که خود عامی رسانه و آزادی بیان در افغانستان میدانند در راستا توجه بکنند و اونطور که در سکتورهای دیگر معاش تعیین کردن برای رسانه‌ها و ژورنالیست‌هایی که کار خود دست داده هم معاش تعیین بکنند تا اینکه از این فلاکتی که ما ژورنالیست‌ها داریم ژورنالیست‌ها برای از این مشکلات.
مسئولان خانه ملی خبرنگاران افغانستان میگن که در این اواخر سه رسانه در بدخشان و هرات پس از چندین ماه وقفه فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. این در حالی است که پس از یک سروی فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان که نتایج آن به تاریخ 14 دلو نشر شد، از میان 603 رسانه 318 رسانه از 15 آگوست به این طرف در افغانستان بسته شدند.
گزارش بود از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان. از سوی دیگر شماره از معلمان زن می‌گویند که وزارت معارف طالبان آنها را اضافه بس کرده و همچنین گفته که آموزگاران زن دیگر با دانش آموزان پسر در مکتب‌ها تدریس کرده نمی‌توانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شازیه استاد در لیسه محمد علم فیضات در کابل میگوید وزارت معارف طالبان برای او گفته که اضافه بست شده است. این استاد که 27 سال برای دانش آموزان پسر تدریس کرده با حقوقی که به دست می آورد کرایه خانه و دیگر نیازهای زندگی خانواده خود را فراهم می کرد.
وقتی که من امروز مکتب رفتم، مکتب کسایی که در مکتب بچه ها بودیم ما را میکشدم میبرد اول جاهای دوری که مثلا خاک جبار، مثلا جای دور افتاده که مثلا سر کوتل ما رفته نمیتونیم. خود ما یک زن هستیم میسان طالبا ما را میگه که بی محرم نبرایم کدام کی وقت داره ما را ببره یا خاک جبار یا بادخاک یا اونجا ما را تبدیل ما تنقیص ما اضافه بست شدیم ما را میگه شما برای خدمت ما پیست.
یکی دیگر از آموزگاران زن که نمیخواهد هویتش فاش شود میگوید همسرش زنده نیست و او با پول معلمی فرزندان خود را بزرگ کرده است. او که در منطقه 40 ستون کابل در خانه کرایی زندگی میکند میگوید به او گفته شده که دیگر در مکتب پسرانه نمیتواند تدریس کند و حالا حتی توان خرید کراچی و دست فروشی را هم ندارد.
ما معلم در یکی از مکاتب پسرانه بودم که فعلا مدت 7 ماه میشه که ما معاش اخذ نکردیم و ما را هم گفته که در مکتب پسرانه شما درس ندین. نمیفهمم تا این 7 ماهی که ما معاش نگرفتیم زندگی خود چه قسم پیش ببرم. من یک خانم هستم که شوهرم فلت کرده و فعلا خانه بدوش هستم، کرای خانه دارم، اولادای قد و نیم قد دارم، سن 8-9-10 هستن، همش مصرف کار داره، همش کتابچه و قلم کار داره.
این آموزگاران میگویند برای آنان گفته شده بود که حقوق سه ماه خود را نیز در ماه هود دریافت خواهند کرد، اما تا کنون حقوقشان را دریافت نکردند. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان بیشتر کارمندان دولتی زن به استثنای برخی اداره های مشخص از کار در اداره ها محروم شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز نشست فوق‌العاده‌ای را در بروکسل در مورد وضعیت اوکراین برگزار می‌کنند. محافظت کشورهای عضو ناتو از حملات احتمالی روسیه هم از مسائل مهم مورد بحث دانسته می‌شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قصر سفید میگوید رئیس جمهور جو بایدن هفته آینده در نشست سران ناتو در بروکسل اشتراک میکند. دیپلمات‌های غربی گفتند در نشست در مورد چگونگی پاسخدهی مشترک غرب بر روسیه به خاطر جنگ اوکراین بحث خواهد شد. انتظار می‌رود این نشست پنجشنبه آینده برگزار شود. ناتو در حدود 3 هفته گذشته از انگامی که روسیه تهاجم را بر اوکراین آغاز کرده چندین مرتبه اجلاس ها را در سطح وزیران برگزار کرده و بحران اوکراین را به بحث گرفته است. اما امروز نخستین بار است که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو اجلاس مشترک را در مورد بررسی این بحران برگزار می کنند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز گفت که امکان جابجایی نیروهای بیشتر زمینی، هوایی و بحری در شرق اروپا وجود دارد.
در حال حاضر صدها هزار سرباز ناتو در حالت آماده باش قرار دارند. حدود 100,000 سرباز امریکایی در اروپا حضور یافتند که 40,000 تنشان تحت قمانده مستقیم ناتو قرار دارند. اکثریت این نیروها در شرق اروپا مستقر شدند.
کشورهای عضو ناتو به نحو نگرانی دارند که خطر گسترش بحران اوکراین وجود دارد. سرمنشی ناتو گفته که مهم است تا از مناطق مرزی با اوکراین نظارت صورت گیرد و جلب گسترش جنگ گرفته شود.
گزارش بود از نشست وزیران دفاعی ناتو که امروز برگزار می شود. در دقایق بعدی با همکارم مقیم نایب باشین.
بیشتر از خبر،
با سلام و روز بخیر. در کمتر از 10 دقیقه دیگر در این برنامه من مقیم نایب با شما هستم. در ادامه
با خدا رازمون پیش دولت تعلیم اگر این کمکی مواد دیده باشیم.
نگرانی مردم از برگزاری نوروز و خواست آنها از طالبان.
دل مردم بجا آورده بتانند که حاکمیتشان به درستی پیش ببرند. مردم هم از امی فرهنگای سنتی خیش استفاده درست کرده بتانند، خیلی خوب میشه.
اما پیش از آن آرش امایون مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
مجله واشنگتن اگزامینر به تلاشی های خانه به خانه از سوی طالبان که در اوایل ماه مارچ در کابل آغاز شد و حالا به شهرها و ولایات سراسر افغانستان گسترش یافته توجه کرده است. در مطلب آمده که این تلاشی های طالبان افراد را به وحشت انداخته که امریکا آنها را در افغانستان باقی گذاشته. به نوشته مجله دستگیری ها از بین بردن ویزای مسافرت و اسناد مهم استخدام نشان می دهد که طالبان به دنبال افغان هایی هستند که در کنار حکومت سابق افغانستان و یا نیروهای ایالات متحده امریکا و ناتو کار کردند. واشنگتن اگزامینر می نویسد که در برخی موارد گفته می شود که این تلاشی به کمک تجهیزات بیومتریک با فلزیاب پیشرفته انجام می شود. واشنگتن اگزامینر از قول یک تن که به اسم مستعار فواد از او نام گرفته شده میگوید که طالبان حتی زمینهای زراعتی را نیز تلاشی میکنند. به گفته فواد طالبان اسناد مهم او را که برای خارج شدن از افغانستان نیاز داشت سوختاندند. واشنگتن اگزامینر می نویسد در حالی که حلقه طالبان در اطراف مردم افغانستان تنگ تر می شود، اکثر افغان هایی که واجد شرایط انتقال نیستند و یا هیچ وسیله برای دریافت ویزه ندارند ناامیدانه منتظر کمک هستند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که این تلاشی ها برای تامین امنیت و مسئولیت مردم انجام می شود و تا حال مقدار زیاد سلاح، مواد منفجره و مهمات کشف و ضبط شده است. نیویورک تایمز همراه با یک گالری عکس مطلبی را در مورد شاهرای کابل کندهار نشر کرده که زمانی به دلیل فعالیت جنگجویان طالبان شاهرای خونین به شمار می رفت. خبرنگاران روزنامه نیویورک تایمز مسیر 483 کیلومتری شاهرای کابل کندهار را طی کردند تا همه چیز را با چشمان خود ببینند. نیویورک تایمز می نویسد که برای سالها رفت و آمد در این شاهرا خطرناک بود، زیرا تیراندازی، بمگذاری های کنار سرک، جنایات و اخاذی گریبان مردم را گرفته و افراد بیشمار در این مسیر کشته شدند. اما در ادامه آمده که حالا دیگر چنین نیست. به نوشته روزنامه اکنون قبل از ترک کابل و رسیدن به ولایت میدان وردک، سفر در این شاهرا با یک پوسته تلاشی طالبان آغاز می شود. پوسته‌ای که به گفته نویسندگان این مقاله قبل از سقوط کابل در نتیجه یک جنگ مسلحانه به تصرف طالبان درآمد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز مسیر شاهرای کابل کندهار بعد از بازسازی بسیار کوتاه بود، اما اکنون به دلیل وضعیت نامناسب سرک این سفر به حدود 20 ساعت افزایش یافته. نیویورک تایمز می افزاید که یک شرکت ساختمانی در نزدیک کندهار روی این شاهرا کار می کند، اما طالبان به کارگران آن معاش نمی دهند.
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چه تأثیری بر تجلیل نوروز در فاریاب داشته؟ آیا مردم میتوانند که نوروز 1401 را تحت حکومت طالبان جشن بگیرند؟ بیشتر در این گزارش میشنوید.
پختن سمنک، تهیه هفت میوه، اشتراک در مراسم بلند کردن جهنده، آتش بازی، شنیدن موسیقی های مناسبتی و رفتن به تفریگاه ها در نوروز دیگر برای نجیب الله خاطره‌ای بیش نیست. وای که همکنون در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب دکاندار است، میگوید که قرار است در چند روز آینده تقریبا همزمان با رسیدن نوروز 48مین بهار زندگی خیش را آغاز کند. اما نجیب الله میگوید که به دلیل حاکمیت دوباره طالبان وضعیت اقتصادی ناگوار برای تجلیل از نوروز آمادگی نگرفت.
پیسه که نباشه در نوروز چرا تجلیل بکنین؟ وقتی که پیسه باشه، کاروبار باشه، غریبی باشه، آدم در چکر برای دوستا و رفیقا و صمیمیت محبت بکنه، پیرنگ ما چیز تصمیم نگرفتون. مشکلات اقتصادی است، هم دوره امارات است که پیرنگ اجازه میته نمیته تجلیل بکنیم و را نمیفهمیم.
نجیب الله میگوید قبل از حاکمیت طالبان اقتصاد خوب داشته و نوروز را با دوستانش تجلیل میکرد.
سالهای پیش وضعیت اقتصادی ما خوب بود، غریبه خوب بود، همراه دوستا و بچه ها میرفتون در گز، در سایل، ساتیری، در اولوسبالی ها، در منطقه سبز با جشن میکردن، جنده بالا میکردن.
محمد علی یکی دیگر از باشندگان شهر میمن است. او امیدوار است که در نوروز به تفریگاه های سرسبز به میله برود، اما مشروط بر این که طالبان ممانعت نکنند.
حکومت طالبان همی به صفت یک شهروند خواهش ما همی است که در سنت های فرهنگی مردم یعنی اهمیت بده که تا بتانن اینا همو دل مردم به جا آورده بتانن که حاکمیتشان درستی پیش ببرن و مردم هم از امی آزادی از امی فرهنگ های سنتی خیش استفاده درست کرده بتانن خیلی خوب میشه.
شماری از فرهنگیان فاریاب میگویند که جنگ‌های طولانی در سال‌های گذشته و حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان باعث کمرنگ شدن تجلیل از آیین و سنت‌های نوروز در بین بسیاری از مردم عادی در فاریاب شده است. آنان نگرانند که مبادا ادامه این وضعیت باعث فراموشی رسوم و عنعنات نوروز شود. علاءالدین یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
اگر این وضعیت دوام بکنه و برای کارهای فرهنگی و برای جشنهای فرهنگی توجه نشود، تا همین روز شاید فراموش شود و در آینده ها نیز تجلیل نشود. همچنان توقع ما از امارت اسلامی همی است که این جشنهای فرهنگی و برنامه‌های فرهنگی فراموش نشود.
در تقریبا 20 سال گذشته پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از مردم در فاریاب نوروز را جشن می گرفتند، سمنک می پختند، هفت میوه و شیرینی های مخصوص برای تجلیل از جشن نوروز تهیه می کردند، لباس نو می ساختند و نیز در امام صاحب شهر میمنه و در زیارتگاه شاه مردان در ولس